أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال مولانا امیر المؤمنین ازرا به نفسهی من استشعرت تمع و رضی به ذله من کشف عن ذره و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. در حکمت دوم از نهج البلاغه شریف مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند کسی که اهل طمع ورزی باشه، این در واقع خودش رو پست میکنه، و کسی که از گره ها و سختی ها و او رمز و رازهای زندگی خودش پرده برداری کنه، چنین شخصی ذلیل خواهد شد. و کسی که در واقع این اختیار زبانش دستش نباشه، بلکه اختیار خودش رو دست زبان خودش داده باشه، چنین شخصی بی ارزش خواهد شد. انشاءالله که با دوری جستن از طمع و همینطور با حفظ اسرار و همینطور با حفظ لسان بتونیم آبرومند و عزتمند باشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. جلسه پنجم بحث خودمون رو در کتاب بدایت النه پی خواهیم گرفت، در صفحه 31. در جلسه قبلی بیان شد که اسمها تقسیمات مختلفی دارن به اعتبارات مختلف. یکی از این اعتبارات اعتبار شناخته بودن یا ناشناخته بودن هست. اسم هایی که مدلولشون معین و مشخص هست، این اسم ها معرفن. در مقابل اسم هایی که مدلول و مفهومشون مشخص نیست، مصداقش معلوم نیست، در اصطلاح علم ادبیات بهش گفته میشه نکره. به مناسبت وارد بحث نکره شدیم و اقسام نکره رو عرض کردیم که نکره یا محض است یا غیر محض. حکم نکره رو اشاره کردیم و در تتمه بحث در صفحه 31 دو تا تنبیه مطرح شد. تنبیه اول این بود که اگر نکره بعد از نفی قرار گرفت، افاده عموم میکنه. آیه قرآن این بود که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. این کلمه تجارت و همینطور کلمه بیع هر دو در کلام منفی واقع شدن، بعد از نفی اومدن، لذا دلالت بر عمومیت میکنن. و بر همین اساس هست که این آیه رو اینطوری ترجمه میکنیم: مردانی که آنها را هیچ تجارتی مانع نمیشه و هیچ بیعی مانع نمیشه از ذکر خدا. خب این بیعان عطف بر تجارتون، هر دو نکره است، هر دو هم بعد از لا تلهیهم واقع شدن، و این کلمه لا هم که حرف نفی هست. اون ولا بیان رو دقت کنید، حالا در جای خودش خواهید خوان. اون لا لای ولا بیان، اون لا لای در واقع زائده است، در جای خودش خواهد اومد که در تأکید نفی ما قبل استعمال میشه. مثل ولا بالین که شما میگید، ولا بالین، این لا مثل همین ولا بیان هست، لایه در واقع زائده مفید تأکید نفی ما قبل. خب بنابراین هم تجارتون بعد لا تلهی هم قرار گرفت، هم بیعون بعد لا تلهی هم قرار گرفت، هر دو نکره. و به تعبیر کتاب ان نکرت و اذا وقعت فی حیز نفی، یعنی در محدوده نفی قرار گرفت، بعد از نفی قرار گرفت، تفید العموم، فایده عمومیت میده. این تنبیه اول. تنبیه دوم اینه که بعضی از اسمهای نکره اینا هیچ وقت معرفه نمیشن، قوتور در نکره بودن خودشون باقی میمونن. خب پس این اسم‌ها هر چند هم که الف لام بگیرن یا اضافه به معرفه بشن، در این حال همچنان نکرن. ما عرض کردیم که یکی از راهکارهای نکره کردن یکی از راهکارهای معرفه کردن یک نکره اینه که بهش الف لام تعریف بدیم یا اضافهش کنیم به یک معرفه. این کلماتی که در اینجا خواهد آمد، مثل، احد، دیار، شب، نظیر، غیر، این 6 تا کلمه اگر هم الف لام بگیرن یا اگر هم اضافه به معرفه بشون، نه اینکه معرفه نمیشن بلکه اتفاقا ابهامشون بیشتر میشه. حالا من تو همون کلمه غیر مثال میزنم، دقت کنید. یه وقت هست به ما میگن که جاء غیر رجل، در این مثال غیر اضافه شده به یک نکره، جاء غیر رجل. خب وقتی گفته میشه آمد غیر مرد، یعنی غیر جنس مرد اومد، میفهمیم که پس یه خانم اومده. اما اگر گفته شد جاء غیر علی، در این مثال غیر رو به معرفه اضافه میکنیم، علم خواهیم گفت، علم از اقسام معرفه است. خب آیا در اینجا ابهام بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ طبیعتا باید کمتر بشه دیگه. چرا؟ چون ما گفتیم اگر نکره ای به معرفه اضافه شد معرفه میشه، اما میبینیم که ابهام بیشتر شده. چرا؟ جهتش اینه، معنا کنیم آمد غیر علی، غیر علی یعنی ممکنه او کسی که اومده خانوم بوده، ممکنه آقایی از آقایان، منتها غیر از علی. پس این کلمه غیر اونجایی که اضافه به نکره شد ابهامش کمتر بود از جایی که اضافه به معرفه شد، علتش هم عرض کردیم. بنابراین این اسم‌ها هیچ وقت معرفه نمیشن. عبارت ببینید، الثانی بعض النکرات توقل فی التنکیر، بعضی از نکره ها قوتور در ناشناخته بودن هستن، به هیچ وجه اینا معرفه نمیشن. ولا تسیر و معرفتن ابدا، نمیگردند این نکرات معرفه به هیچ وجه. و این دخلت علیها عل او اضیفت علیها، هرچند داخل بشود بر این نکرات الف و لام تعریف، یعنی هرچند اینها رو الف لام بدیم باز هم معرفه نمیشن. یا حتی اگر اضافه به معرفه کنید باز هم معرفه نمیشن. این دو راه، یعنی دخول الف و لام و اضافه شدن به معرفه، دو راه برای این بود که یک نکره رو ما معرفه کنیم. اما این کلمات اگر الف لام بگیرن یا اضافه به معرفه بشن، اتفاقا اوضاعشون وخیم‌تر میشه. یعنی چی؟ یعنی در این صورت نامفهوم‌تر میشن و ابهامشون بیشتر میشه، که ما در کلمه غیر این توضیح رو دادیم در مثال جاء غیر رجل و جاء غیر علی. خب اینم تنبیه دوم. و اما بریم وارد بحث معرفه بشیم. التعریف المعرفتو اسم یدل علی معینه، اسمی که دلالت بر شخص یا شیء معین کنه. اقسام معرفه طبق قولی 6 قسمه، طبق قولی که تو پاورقی هم اشاره شده 7 قسمه. خب فعلا به پاورقی کار نداریم، مطلب اختلافیه. اما اونی که معروف و مشهور هست میگن معارف 6 بود، مزمر، اضافه، علم، ظلام و موصول و اشاره. 6 مورد معرفه داریم که این 6 مورد اینجا برای ما لیست شده. المعارف و 6 تا اقسام هیه، معارف 6 دسته هستن، 6 قسم هستن. 1 ضمیر، که اینها به ترتیب در درس‌های آینده خواهد آمد. 2 اسم اشاره، اسمی که باش اشاره میکنیم مثل هازا، ذالکه. اسم موصول که بعدش جمله میاد به عنوان صله مثل الذی و التی و اینها. و علم رو داریم این علم مثل همین اسمای شناسنامه ای. ظلام یعنی اون اسمی که الف لام تعریف داره. این کلمه زو را شما تو جلسه قبل آشنا شدید. زو به معنی صاحب. ظلام یعنی صاحب الف لام، مثل مثلا الرجل. و مضاف به یکی از این پنجتای بالا. در همین چند لحظه پیش عرض کردیم اگر بخوام یه نکره رو معرفه کنیم، یکی از راهاش اینه که اون نکره را به یک معرفه اضافه کنیم. لذا ششمین مورد از معارف اینه که یک نکره اضافه به معرفه ها بشه. مثلا یک نکره اضافه به ضمیر بشود، اضافه به اسم اشاره بشود، اضافه به اسم موصول یا علم یا ظلام بشه، میشه معرفه. همین در واقع عبارت بعدی رو ببینید. و قد اجتمعت فی قولهی. این کلمه قول نکره است یا معرفه؟ نکره. اما در اینجا شده معرفه. چرا؟ چون اضافه به ضمیر شده، لذا میشه معرفه. یا اون مورد ششم، خود مورد ششم رو دقت کنید که گفت المضاف الی احدها. درست شد؟ خب ببینم حواستون هست یا نه. این کلمه احد نکره است دیگه، اضافه شده به ضمیر، پس باید معرفه بشه. درسته؟ درسته؟ احسن. درست نیست، چون کلمه احد همین چند لحظه پیش عرض کردیم جز اون شش تا کلمه ایست که متوقل در ابهام هستن. ولوی که به معرفه که در اینجا ضمیر باشه اضافه شده، ولی در این حال همچنان نکره است. خب برحال شش قسم معرفه داریم. اینا رو من دیگه رد میشم، چون به تفصیل ما در درس‌های آینده از اینها به ترتیب بحث خواهیم کرد. و قد اجتمعت فی قوله تعالی، یعنی اجتماع کرده ان این شش مورد در قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفارون اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خب همینطور یکی یکی بریم جلو. ببینید این کفرو، اون واوی که اونجا هست، کفره، کفرا، کفرو، اون واو میشه ضمیر و جزء معارفه. همینطور ماتو، اون واو میشه ضمیر و معرفه است. بعدی هم، هم هم ضمیر هست و لذا معرفه است. اولائکه اسم اشاره است، پس معرفه است. هم علیهم ضمیر هست، پس معرفه است. لعنتو نکره است، اما اضافه به الف لام دار شده. الله بوده اله، الف لام گرفته شده الاله، بعد به خاطر اینکه استعمالش زیاد شده اون همزش افتاد شد الله. خب به هر حال لعنتو یه نکره اضافه شد به یک معرفه و مورد ششم از معارف مضاف به یکی از معارف بود. بنابراین کلمه لعنتو هم میشه معرفه. کلمه الله اشاره کردیم، ای الف لام بر سر اله در اومده، میشه ظلام، مورد پنجم. الملائکه همینطور الف لام تعریف داره. الناس همینطور الف لام داره. اجمعین هم که خب دیگه نکره است. خب ما در اینجا الان اسم موس الذین همون اول آیه رو، این رو من جا انداختم. الذین هم که اسم موصول بود. ببینید ما در این آیه ضمیر داشتیم، اسم اشاره داشتیم مثل اولائکه، اسم موصول داشتیم مثل الذینه، علم نداشتیم مگر اینکه الله رو علم بگیرید. اختلاف دیگه، دقت کنید من تذکر بدم آسانه. در رابطه با الله دو نظریه است. بعضیا میگن الله یه چیز شناخته شده است، علم هست، او الف لامش الف لام زائده است. میدونید علم الف لام تعریف نمیگیره. چرا؟ چون خودش معرفه است. ما الف لام تعریف را به نکره ها میدیم، الف لام تعریف رو بر سر علم ها داخل نمی کنیم. مثلا کلمه علی که اسم یه آقا هست، خب این کلمه علی علم هست دیگه، علی نمیگیم، یعنی الف لام تعریف بهش داخل نمی کنیم. پس اگر در جایی الف لامی بر سر یک علم داخل شده بود، اون الف لام الف لام تعریف نیست، بلکه از اقسام الف لام زائد است. چون در جلسات قبلی ما اشاره کردیم به صورت اجمالی که ما سه دسته الف لام داریم: الف لام موصوله، الف لام تعریف و الف لام زائده. خب بنابراین اگر الله رو شما گفتید خود اله علم هست، این الف لامی که بهش داخل شده یه الف لام میشه الف لام زائده و الله خلاصه میشه علم. اما اگر اله رو نکره گرفتید این الف لام که بر سرش داخل میشه میشه الف لام تعریف. به هر حال کلمه الله معرفه است، حالا یا به خاطر اینکه علم هست معرفه است یا به خاطر اینکه الف لام بهش داخل شده معرفه است. خب بنابراین علم هم داشتیم به نحوی، اگر الله رو علم بدونیم و الف لام الله رو زائده بدونیم. ظلام رو هم که چند تا داشتیم مثل خود الملائکه مثل الناس و مضاف به یکی از اینها رو مثل همون کلمه لعنت که اضافه به معرفه شده و لذا میشه معرفه. خب عرض کردیم به تفصیل دیگه یکی به یکی وارد بحث معارف میشه به ترتیب. پس بزرگواران دقت داشته باشید، این که ما در جلسه قبل عرض کردیم از صفحه 29 تا صفحه 70 کل مباحثی که مطرح میشه در رابطه با اسم هست، به این چه رسیدیم که تقسیماتی که در اسم هست که تقسیم به حسب عامل و مهمل بود یک، و تقسیمی که بر حسب معرب و مبنی بود دو، و سه هم تقسیمی که بر حسب معرفه و نکره بود سه. پس کلن سه تقسیم برای اسم در این کتاب در واقع مشخص شده. بازم تقسیم دیگه داریم ها، در این کتاب فقط سه دسته مشخص شده. آخرین تقسیم، تقسیم بر اساس شناخته بودن مدلول که میشد معرفه، یا ناشناس بودن مدلول اون اسم هست که بهش میگیم نکره. این تقسیم بندی تا همین که تبدیل کردیم اسم را به تقسیم کردیم اسم را به نکره و معرفه، این بحث معرفه تا صفحه 70 ادامه خواهد داشت، یعنی تا جایی که به فعل برسیم، فصلون فعل برسیم. خب بنابراین از این صفحه 33 تا صفحه 70 ما داریم در رابطه با معارف بحث میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین معرفه ضمیر هست. التعریف از ضمیر اسم مبنی وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب نحو انا ایاکما و هم. ببینید ضمیر یه مدل اسمه که در واقع در جای اسم ظاهر میشینه. اسم ظاهر مثل که شما دارید برای کسی یه قضیه رو تعریف میکنید، میگید مثلا رضا این کار را انجام داد و او، درست شد؟ این که دیگه دوباره نمیگید رضا، بلکه به جاش از یک کلمه دیگه استفاده میکنید که مختصرتر هست، این رو در اصطلاح پیش میگن ضمیر. ضمیر خود کلمه ضمیر ها، خود کلمه ضمیر از حیث لغت یعنی یه چیز پنهان، یه چیزی که مبهم هست، یه چیزی که ناشناسه. مثلا وقتی میگید هوه، خب هوه یعنی او، خب این او یعنی کی؟ باید برید بگردید ببینید این هوه به کی برگشت، یعنی مرجع ضمیر کجاست. وقتی گفته میشه هما یعنی آن دو نفر، خب کنون دو نفر، باید بریم ببینیم که مرجع ضمیر چی هست. خب بنابراین ضمیر درسته که معرفه است به کمک مرجع، یعنی وقتی میریم مرجعش رو پیدا میکنیم واضح میشه برامون که مدلولش کی هست، اما خود ضمیر به تنهایی یک ابهامی توش وجود داره. خب یادتون باشه ما تو اسم اشاره هم به این مطلب خواهیم پرداخت، تو اسم موصول هم به این مطلب خواهیم پرداخت. یعنی چی؟ یعنی از شش مورد معارف سه موردشون که همون سه مورد اول باشه اینا یک ابهامی دارن. البته این که میگیم ابهام دارن نه که نکرن ها، نه، چون ابهامشون برطرف میشه لذا دیگه میشن در واقع معرفه. پس ضمیر یه ابهامی داره، ابهامش توسط مرجعش رفع و رجوع میشه. اسم اشاره ابهامی داره که توسط مشارون الی این ابهامش رفع و رجوع میشه. اسم موصول هم ابهام داره که این ابهامش توسط ما بعدش که بهش میگیم صله رفع و رجوع میشه. خب باز این نکات رو بیشتر اشاره خواهیم کرد. بریم روی بحث ضمیر. فرمود که از ضمیر و تعریفش، اسمیست مبنی، پس ضمایر مبنی هن. ما میدونیم که اسم ها یا معربن یا مبنی، در قبلا در جلسات قبلی اشاره کردیم اسم های معرب اسم هایی بودن که تحت تأثیر عوامل قرار گرفته و الفاظشون تغییر میکردن، میگفتیم علیون، علیین، علیین. اما مبنی ها نه، صورت ثابت داشتن، با اینکه عوامل مختلف بر سرشون در میومد ولی صورت ثابت داشتن. خب پس ضمیر اسمیست که مبنی هست، ساختار ثابت داره. خب برای چی وضع شده؟ وضع شده برای اینکه دلالت کند بر متکلم، مثل انا یعنی من، یا مخاطب انت یعنی تو، یا غائب هو یعنی او. خب انا برای ضمیر متکلم، ایاکما برای مخاطب، و هم برای غائب مثال زده شد. این تعریف کلی ضمیر. و اما اقسام ضمیر، در یه تقسیم بندی کلی ضمیر به دو قسم تقسیم میشه، ضمایر منفصل و ضمایر متصل. دیگه از روی خود این اسما باید بشناسید چی میخوایم بگیم. ضمیر منفصل به تنهایی استعمال میشه، نیاز نیست به کلمه ای متصل بشه. در مقابل ضمایر متصل که اونها همینطور که از اسمشون پیدا هست اتصال پیدا میکنن به یک کلمه دیگه، حالا یا به فعل متصل میشن یا به اسم متصل میشن یا حتی به حرف متصل میشن که در صفحه بعد آشنا خواهیم شد. خب پس از ضمیر منفصل شروع کنیم. از ضمیر علی قسمین، ضمیر بر دو قسم است. یک، المنفصل. چه ضمیری است؟ ضمیرون یمکن ان یستعمل وحده و یبتدا به الکلام و یقع بعد الا و نحوها و قد یقدم علی عامله و ذلک علی نوعین، مرفوع و منصوب. خب به طور کلی ما عرض کردیم ضمیر منفصل ضمیری است که به تنهایی استعمال میشه بدون که متصل به کلمه دیگه باشه، که در اینجا 4 تا خصوصیت براش ذکر میشه. خصوصیت اول همین که عرض کردیم، یستعمل و وحده، به تنهایی استعمال میشه. ببینید هو تموم شد، به چیز متصل نشده. ضمیری است که ممکن است استعمال شود وحده، یعنی به تنهایی. یک. و همینطور ضمیری است که ممکن است که شروع شود به وسیله آن ضمیر کلام. لذا شما مثلا میان میگید که هو علیون، خب یک کلامی توسط ضمیر شروع شده. هو الله الذی لا اله الا هو الحی لا اله الا هو، این هویی که در اینجا اومده در اول کلام قرار گرفته. خب پس ضمیری که به تنهایی استعمال بشود و دیگه چی، و ابتدا بشود، شروع بشود به وسیله این ضمیر کلام، و دیگه چی، واقع بشود بعد از الا و مثل الا. مثل الا یعنی کلمات که دلالت بر حصر دارن، مثل که شما میگید لا اله الا هو، این هو که همون هو هست، لا اله الا هو یعنی لا اله الا هو، اینجا بعد از الا هو قرار گرفته. خب این هو بعد از الا قرار گرفته به صورت منفصل استعمال میشه. خب پس بنابراین واقع می شود بعد از الا و مثل الا. مثل الا رو حالا در ادات استثناء خواهیم گفت که منظور از مثل الا چی هست، اداتی که دلالت بر حصر می کنن. وقد یقدم علی عاملهی، گاهی اوقات هم بر عامل خودش مقدم می شود، و ذالک علی نوعین، گاهی اوقات بر عاملش مقدم می شود، مثل ایاکه نعبدو، که این ایاکه بر عامل خودش که نعبدو باشه مقدم میشه. و به دو مدل هم استعمال میشه، مرفوعی و منصوبی. پس میشه ضمایر منفصل مرفوعی، یعنی محل اعرابیشون رفعه، و ضمایر منفصل منصوبی یعنی محل اعرابیشون نصبه. چرا میگم محل اعرابی؟ چون عرض کردیم ضمایر مبنی هن و در واقع اعراب های مبنی ها به صورت محلی است. حالا این یعنی چی محلی؟ محلی در مقابل چی میاد؟ باشه تو بحث اعراب تو همین بحث های مقدماتی بهش خواهیم پرداخت در صفحه 81 و به بعد. خب بنابراین ضمیر منفصل چند تا خصوصیت داشت. عرض کردیم کلام به وسیله آن ضمیر شروع میشه، یعنی در اول کلام قرار میگیره، بعد از الا قرار میگیره و گاهی اوقات بر عامل خودش مقدم میشه. این سه خصلت همه رو اگر شما بخواد یک کاسه کنید، همون تعبیر اولیش هست که گفت ایستعمل وحده، به تنهایی استعمال میشه. بنابراین ضمیر منفصل سه تا خصوصیت داشت: یک، کلام به وسیله او شروع میشه، دو، بعد از الا واقع میشه، سه، بر عامل خودش مقدم میشه. این سه تا خصلت اگه بخواد یک کلام کنید میگید به تنهایی استعمال میشه. به دو مدل مرفوعی و منصوبی استعمال میشه که در این جدول ها به صورت کامل مشخص شده. ببینید در ستون اول شما تعداد رو دارید، العدد یعنی تعداد، مفرد، مثنا، جمع. مفرد یعنی یکی، مثنا دو تا، جمع که خب واضحه. از افقی، ستون افقی، شما اون بالا دارید غائب، مخاطب، متکلم. شما در هر قسمتی، یعنی در غائب و مخاطب و متکلم، باز مذکر دارید و مؤنث. البته توی متکلم مذکر و مؤنث معنا نداره، چون کسی که متکلم هست و داره صحبت میکنه دیگه ما به جنسیتش کاری نداریم. اما اگر میخوایم کسی رو مخاطب قرار بدیم، جنسیتش مهمه، آقا باشه یا خانم، یا در رابطه با یه شخص غائب میخوایم صحبت کنیم، جنسیتش مهمه که آقا هست یا خانومه. پس ضمائر متکلم چه مذکرش چه مؤنثش یکیه. مثلا انا، هم یه خانوم میتونه بگه انا، هم یه آقا میتونه بگه انا. انا یعنی من، نحنو یعنی ما. هم یک جمع آقایون میتونن بگن نحنو، یا حتی دو نفر آقا میتونن بگن نحنو، هم دو نفر خانوم یا جمع خانوم ها میتونن بگن نحنو. ولذا نحنو برای مثنای متکلم چه مذکر چه مؤنث استعمال میشه. ولذا شما کادر اگر دقت کنید سایر ستونهای غائب و مخاطب، مفرد، مثنا، جمع، سه مدل هست، اما متکلم دو مدل هست، یکیش مفرد، یکی مثنا و جمع با هم. برای مثنا و جمع در متکلم از نحنو استفاده میشه. خب جدول گویاست دیگه، به ترتیب هو و هما هم، هی و هما هن، این شش تا صيغه مال غائب هست. ستای اولی مال مذکرها، ستای دومی مال مؤنثها. انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، این شش تا هم برای مخاطبین هست. ستای اولی مذکر، ستای دومی مؤنث، انا و نحنو هم که برای متکلم میاد. خب این ضمائر، ضمائر منفصلن، یعنی ممکنه به تنهایی استعمال بشن و میشن، ضمن این که مرفوعی هم هستن، یعنی اگر بخوان نقشی رو بگیرن، نقششان یا مبتداست که مرفوعه، یا فاعله که مرفوعه، یا نائب فاعله که مرفوعه، یا خبر هست که مرفوعه. چون ما چهار تا مرفوع بیشتر نداریم، یعنی اصلیاش این هاست، مرفوعات یا فاعلن یا نائب فاعلن یا مبتدان یا خبر، اصلشو دارم عرض میکنم. و الا تو بحث نواسخ هم بازم مرفوع داریم، اما اون اصول اولیش همین چهار تاست. پس بنابراین وقتی که اونجا تیتر داده بالای این جدول نمیشه از ضمائر المنفصله المرفوعه، منفصل بودنش که عرض کردیم یعنی به تنهایی استعمال میشه، مرفوع هم یعنی در محل رفع هستن. بریم به جدول بعدی. جدول بعدی ضمایر منفصلی منصوبه، یعنی اون ضمایری که اولا منفصلن به تنهایی استعمال میشن بعدا منصوبه هستن. یعنی چی منصوبه هستن؟ یعنی اینکه محل اعرابیشون نصبه. خب یاهو، یاهما، یاهم، این ستای اولی برای مذکرهای غائب، یاها، یاهما، یاهن برای مؤنثهای غائب، یاک، یاکما، یاکم برای مذکرهای مخاطب، یاک، یاکما، یاکن برای مؤنثهای مخاطب، یایه و یانا، یایه برای متکلم وحده میاد، چه آقا چه خانم. یانا هم برای متکلم معل غیر میاد، یعنی دو نفر یا چند نفر متکلم، چه آقا چه خانم. پس ضمایر منفصل فقط دو دسته هستن، یا مرفوعی و یا منصوبی. ما ضمیر منفصل مجروری نداریم، علتش هم بسیار واضحه. چرا؟ چون اگر یک ضمیر بخواد زمانی مجرور واقع میشه که یا یک حرف جری بهش داخل بشه
یا یه اسم دیگه‌ای بهش اضافه بشه. در این صورت ما ضمیر مجروری خواهیم داشت. اما شما گفتید ضمیر منفصل ضمیرش که به تنهایی استعمال میشه، یعنی به کلمه دیگه متصل نمیشه. بنابراین قابل تصور نیست که یک ضمیری هم منفصل باشه هم مجروری باشه. علتش رو عرض کردیم. یه بار دیگه، ضمیر منفصل یعنی مستقلن و بدون چسبیدن به کلمه دیگه استعمال میشه، لذا بهش میگید منفصله، انفصال داره. اما مجروری ها، ضمایر مجروری، یا باید ما قبلشون یک حرف جری بیاد بهشون متصل بشه مثل بهی، یا باید ما قبلشون یک اسمی بیاد اضافه بشه به این ضمایر که اون ضمیر در واقع بشه مضاف الیه و بشه مجرور. مثلا میگید که غلام مکه، خب اینجا کاف ضمیر مجروریه چون ما قبلش یک غلام بهش اضافه شده. پس با توجه به این که ضمایر منفصل به هیچ چیزی، نه به فعل، نه به اسم و نه به حرف متصل نمیشن، بنابراین نوع مجروری در ضمایر منفصل متصور نیست، اصلا وجود نداره. به خلاف ضمایر متصل که اشاره خواهیم کرد، ضمایر متصل سه دسته میشن: هم مرفوعیشو دارید، هم منصوبیشو دارید و هم مجروریشو دارید. بریم وارد بحث دوم در صفحه 34. خب عرض کردیم ضمایر به صورت کلی دو دسته میشن، یا منفصلن و یا متصل. به المتصل دیگه، متصل واضح شد برامون. هرچی ما در منفصل گفتیم برعکسش کنید میشه ضمیرون لا یمکنو ایستعمل وحده، ضمیریست که امکان ندارد استعمال شود به تنهایی، حتما باید متصل بشه به یک کلمه دیگه، حالا یا به فعل یا به اسم یا به حرف. ولذا ولا یبتدع به الکلام، شروع نمی شود به وسیله این ضمیر کلام. ولا یقع بعد الا و نحو الا، بعد از الا و چیزی که مثل الا هست، یعنی از ادات استثناء هست، واقع نمیشه. و هو کل جزء من الکلمت سابقه، ضمایر متصل مثل جزءن از کلمه قبل از خودشون. نگفت اینها جزء کلمه ما قبلن، نه، کل جزءه. همونطوری که مثلا در کلمه زید ز یا و دال سه حرفن و هر کدومشون جزء کلمه زیدن، ضمایر متصل کل جزءن. یعنی همونطور که ز و یا و دال در کلمه زیدون جزء کلمن، قابل انفکاک نیستن، ضمایر متصلم کل جزءن، مثل جزء کلمه حساب میشن، قابل انفکاک از کلمه نیستن. ولی ذا فرمود و هو کل جزء من الکلمت سابقه ولا یتقدم علی عاملهی، بر عامل خودشون مقدم نمیشوند. عرض کردیم همون در واقع اختصاصات و توضیحاتی رو که شما در ضمیر منفصل گفتید برعکس کنید میشه ضمیر متصل. مثلا در اونجا گفتیم که در ضمیر منفصل گفتیم در اول کلام واقع میشن، اینجا میگید واقع نمیشه. اونجا گفتید که به تنهایی استعمال میشن، اینجا گفتیم نمیشه. اونجا گفتید بعد الا و مثل الا واقع میشن، اینجا میگیم واقع نمیشن. اونجا گفتیم که بر عامل خودش میتونه مقدم بشه مثل ایاک نعبد، اما در اینجا امکان تقدیم بر عامل نیست. و ذالک علی نوعین، یعنی ضمیر متصل باز خودش دو نوع دارد، یا بارز یعنی در لفظ بیان میشه و در کتابت نوشته میشه، بروز داره، دیده میشه، ظاهره، یا پنهانه که بهش میگه مستتر. مستتر از سطر میاد، یعنی ضمایری که پنهانن. پس دقت کنید، ضمایر متصل یا بارزن یعنی قابل دیدنن، تلفظ میشن، کتابت میشن، نوشته میشن، یا مستترن یعنی پنهانن، نه در لفظ میان و نه در نوشتار. این تقسیم بندی رو ما در ضمیر منفصل نداشتیم. ضمایر منفصل همشون بارزن، ما ضمیر منفصل مستتر نخواهیم داشت. خب همین مقدار کافی باشه انشالله ادامه شو در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. موفق و پایدار باشید. صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.